رو به بیمارستان منتقل نکنن و در همونجا درمان رو براشون شروع بکنن. یکی از مشکلاتشون هستش که در اون مراکز تجهیزات کافی ندارن، با کمبود نیرو مواجه شدن، چون بسیاری از نرس های اون بیمارستان ها هم متاسفانه مبتلا شدن و الان در قرنطینه به سر میبرن، با کمبود نیرو و کمبود تجهیزات مواجه هستن. یکی از ایده های خوبی که دولت کبک برای کادر درمانی در نظر گرفت دادن هتل بود برای افرادی که با افراد پیر زندگی میکنن و یا نگران مبتلا کردن بچه هاشون هستن، تونن که از هتل استفاده کنن در مدتی که در بیمارستان با بیماران کرونایی سر و کار دارن و خیلی استقبال شد از این ایده. دیگه از مشکلاتی که در بیمارستان ما وجود هست، بخش زایمان هستش که تا هفته پیش افرادی که به اصطلاح زایمان داشتن میتونستن یک نفر همراه داشته باشن که همسرانشون بودن، ولی از هفته پیش این را هم ممنوع کردن و خانم ها متاسفانه باید تنها بیمارستان مراجعه بکنن و تنها مراحل زایمان رو سپری کنن، به خاطر اینکه هفته پیش متوجه شدن که یکی از خانم ها با همسرشون که بیمارستان اومدن، همسرشون مبتلا بودن به کرونا و پرسنل رو آگاه نکرده بودن و در واقع این قانون رو گذاشتن برای همه که دیگه هیچ خانم بارداری نمیتونه همراهی داشته باشه.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما در ادامه اجازه بدید اندکی از کرونا فاصله بگیریم، سری بزنیم به منطقه و آخرین تحولات خاورمیانه رو بررسی کنیم. ابتدا به عراق میریم، جایی که همچنان مسئله تشکیل دولت با مشکل روبروست. دومین تلاش یک نخست وزیر پیشنهادی برای تشکیل دولت هم ناکام موند. امروز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری آقای عدنان زرفی گزینه پیشنهادی برهم صالح برای نخست وزیری رسما کنارگیری خود را اعلام کرد و ناکام موند در اینکه تشکیل کابینه بده. همراه میشیم با علی سرزاده، کارشناس مسائل منطقه، بیشتر بپردازیم به این خبر و به آنچه که در انتظار عراق هست. آقای سرزاده سلام میکنم به شما، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر.
سلام میکنم منم به شما و به شنوندگان عزیز.
آقای سرزاده، آقای زرفی هم به سرنوشت توفیق علاوی دوچار شد و او هم نتونست کابینه تشکیل بده، نظرتون چه هست؟
آقای زرفی خودش در نامه‌ای که آقای برهم صالح نوشت و این نامه رو منتشر کرده گفته فشارهایی از درون و از بیرون وارد شد به من و همین باعث شکست من شد و ظاهراً از خارج، فشارهای خارج بیشتر اشاره به ایرانه، چون واقعاً بخش زیادی از نیروهای طرفدار ایران با به اصطلاح نخست وزیر آقای زرفی مخالف بودن، چون همونطور که میدونید آقای زرفی که قبلا استاندار شهر نجف بود اونجا نشون داده بود که چقدر با نحوه حکومت ایران و با نیروهای طرفدار ایران مخالفه. حتی ایرانی ها متهمش میکردن که در حمله به کنترلگری ایران در نجف آقای زرفی دست داشته. آقای زرفی خیلی صریح میگفته که بایستی که خواسته جوانان رو برآورده کرد و حتی آزادی هایی رو که در نجف تا حدودی به جوانان داده بود، همه اینها باعث شده بود که ایران چندان موافق نباشه باش و اینکه گویا پاسپورت آمریکایی هم داشته و به نیروهای آمریکایی خیلی خیلی نزدیک بوده، همین هم باعث شده بود که در بین نیروهای شیعه طرفدار ایران به اصطلاح اختلاف نظر باشه. تنها گروه شیعه ای که تا این اواخر باش موافق بود آقای مقتدا صدر بود، اون هم روز شنبه دیگه انصراف داد، بنابراین به کارش به شکست انجام میده.
آقای سرزاده، این کنارگیری در میانه رقابت‌های تهران و واشنگتن در عراق بر سر اعمال نفوذ بر دولت عراق داره انجام میشه. اگر که فرض رو بر این بگیریم که زرفی گزینه مورد نظر و مورد علاقه ایران نبوده، آیا این نشون دهنده تأثیر شگرف تهران بر دولت عراق در بغداده؟
طبیعیه که ایران به هنوز علارغم مشکلاتی که داره از طریق نیروهای هشت و شعبی و سازمانهای طرفدار خودش میتونه سیاستهای عراق رو تأمین بکنه، ولی ظاهراً ما باید بپذیریم که هر کسی که در عراق نخست وزیر میشه بایستی هم با ایران کما بیش رابطه خوبی داشته باشه و هم به خصوص با آمریکا، و پیدا کردن چنین فردی که به هر حال مورد اعتماد طرفین باشه، هم آمریکا و هم ایران، یه مقدار مشکل بوده، ولی من فکر میکنم به شواهدی وجود داره که این بار مثل این که با انتخاب آقای الکاظمی به اصطلاح رهبر یا رئیس سازمان امنیت عراق دارن کم کم به این راه حل نزدیک.
بله، به آقای الکاظمی اشاره کردید. مصطفی الکاظمی فردی هست که ظاهراً گروه‌های سیاسی شیعه در رابطه با او اجماع کردند و نیروهای سیاسی کرد و اهل سنت هم حمایت می‌کنند. بیشتر به ما بگید در رابطه با آقای کاظمی.
آقای کاظمی یک فرد 53 ساله هست، قبلا روزنامه نگار بوده، در به اصطلاح سایت المانیتور آمریکایی به زبان انگلیسی در مورد عراق مقاله می نوشته. تمام اون مقاله هایی رو که تا اون در المانیتور منتشر کرده نشانگر این که آدم معتدلی هست. بعدن با همین آقای برهمساله که الان نخست رئیس جمهور هست، از کردستان عراق روزنامه الاسبوعیه رو در می داده، یعنی رئیس هیئت تحریریه الاسبوعیه بوده. الاسبوعیه هم متعلق به آقای برهم صالح بوده، از سلیمانیه عراق منتشر می شده، به همین دلیل رابطهش هم با کردها خوبه. و همین امروز اولین نیرویی که بهش تبریک گفت که به اصطلاح کاندیدات شده نیروهای کردی بودن، و ظاهرا بقیه نیروهای شیعه هم باش توافق کردن. و این آدمی است که مثل این که فاصله لازمی که باید یک نخست وزیر عراق هم با ایران و هم با عراق داشته باشه، هم با آمریکا داشته باشه، این اون آدم هست. و بعضی ها فکر میکنن که به هر حال اون 165 رأی که قرار هست در پارلمان یک اکثریت به اصطلاح بیاره موفق بشه، به خصوص این که آمریکایی ها هم ازش ناراضی نیستن.
بله،
به هر حال رئیس سازمان امنیت عراق رابطه بسیار نزدیک از نظر امنیتی با آمریکایی‌ها داره، و بعضی ها میگن حتی با کشورهای عربی منطقه داره. ایران هم تا اینجایی که من الان در خبرگزاری ایرنا و العالم که به ایران نزدیک هست خوندم، اونها هم مخالفت 100% نکردن باش، با اینکه هستن گروه های تندروی شیعی که 100% با ایشون مخالف نیست، موافق نیستن، به خاطر به هر حال اینکه رئیس سازمان امنیت عراق بوده.
پس آقای سردزاده، از توفیق علاوی و عدنان زرفی شانسش بیشتر آقای کاظمی در این که دولت تشکیل بده؟
از همه اینها که نام برده شده ایشون از بقیه شانسش بیشتره، به همین علت حدس میزنم که انتخاب بشه. چون جالب هم این هست که در اون جلسه‌ای که به هر حال آقای برهمساله ایشون رو به عنوان کاندید معرفی کرد، نیروهای عمده سیاسی هم کم یا بیش حضور داشتن، این در حقیقت اونها موافق بودن.
آقای سردزاده، در حال حاضر عراق از یک طرف درگیر بحران کرونا است، از طرفی میزبان تنش‌ها بین ایران و آمریکا است، و از طرف دیگه در ماه‌های گذشته پیش از اینکه بحران کرونا آغاز بشه یا مسئله کشته شدن قاسم سلیمانی پیش بیاد، شاهد نارامی‌های مدنی بود. فکر می‌کنید نبود دولت و نخست وزیر چه تأثیری در شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در عراق داشته باشه؟
خیلی خیلی خطرناکه برای عراق. عراق در یک تنگنای اقتصادی همطور شما گفتید و اجتماعی به سر میبره، و بایستی سریع کسی باشه که سامانه دولت رو به اصطلاح جمع و جور بکنه، رابطهش رو با آمریکا و با ایران و با دنیای اطراف بهتر بکنه که وضع اقتصاد رو سرسامان بده، و به خصوص به اینکه با این بحران کرونا هم کنار بیاد. اینه که اگر آقای کاظمی انتخاب بشه، من فکر میکنم بتونه نیروهای متفاوتی رو که در عراق هست جمع بکنه و به این به اصطلاح بی‌سامانی که در عراق هست حاکم بشه.
بله،
تا حدودی حد زده میشه که مخالفینی هم که تا به حال در عراق در خیابان مبارزه میکردن با آقای کاظمی مخالفت چندانی ندارن، چون وابستگی سیاسی 100% هم نداره، و این چیزیست که به اصلاح تظاهرکنندگان تا به حال میخواستن.
بله خیلی مشکرم. علی سعدزاده کارشناس مسائل منطقه بود در رابطه با کنارگیری عدنان ظرفی از نخست وزیری و انتخاب و معرفی مصطفی الکاظمی برای تصدی پست نخست وزیری. اما از عراق اجازه بدید به سمت یمن بریم، جایی که آمار رسمی در مورد شیوع کرونا وجود نداره. روشن نیست که آیا کشور یمن درگیر این بیماری هست یا نه، اما روشنه که سالهاست درگیر جنگ داخلی است. نیروهای نیابتی ایران و عربستان سعودی در یمن درگیر هستند و در بکل سازمان ملل بارها خواسته که درگیری ها متوقف بشه، تمرکز بشه در حال حاضر بر مقابله با ویروس کرونا. و در پی این درخواست ها عربستان سعودی با آتش‌بسی موقت در کشور یمن موافقت کرده. جزئیات رو بشنوید از همکارم نوشین سید حسینی.
همزمان با شیوع ویروس کرونا در جهان، نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که از 5 سال قبل با نیروهای حوثی تحت حمایت ایران در یمن در حال جنگ هستند، از روز پنجشنبه آتش‌بسی یک جانبه اعلام کردند. بر پایه بیانیه ارتش عربستان، این آتش‌بس 2 هفته‌ای در پاسخ به درخواست سازمان ملل برای توقف درگیری‌ها برای مقابله با کرونا انجام شده است. به گفته یک سخنگوی ارتش عربستان، این آتش‌بس می‌تواند مقدمه‌ای برای بررسی پیشنهادات به منظور برقراری آتش‌بس دائم و یافتن راهکار سیاسی جامعی در یمن باشد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل که پیشتر برای مقابله با ویروس کرونا خواستار توقف تمامی درگیری‌ها در جهان و به ویژه جنگ در یمن شده بود، از اقدام عربستان سعودی استقبال کرده و آن را گامی در جهت برقراری صلح و مقابله با بیماری کووید 19 در یمن خواند. به تازگی فرستاده سازمان ملل در امور یمن مارتین گریفیس با ارائه طرحی به طرفین این جنگ خواستار برقراری آتش‌بس در این کشور و توقف حملات هوایی و درگیری‌های زمینی و دریایی شده بود. رهبران شیعیون حوثی یا مقامات دولت رسمی یمن هنوز به این اقدام عربستان سعودی واکنشی نشان ندادند. جنگ یمن حدود 5 سال قبل و در پی تصرف بخش گسترده‌ای از خاک این کشور از جمله صنعا پایتخت توسط شورشیان حوثی آغاز شد. در پی وقوع این رویداد، ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی با هدف مقابله با حوثی‌ها و بازگرداندن قدرت به دولت یمن وارد این جنگ شد. برخی از رسانه‌های بین‌المللی از جنگ یمن به عنوان یک جنگ نیابتی میان ایران و عربستان سعودی یاد می‌کنند.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو میشنیدید درباره آتش‌بس موقت یمن.
با آغاز بهار، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر می‌کند.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر، 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر، ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب، 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب، ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب، ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز، موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها، شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
اما روز 12 فروردین ماه به ویژه در شبکه‌های اجتماعی تصاویری منتشر شد که نشان از ناآرامی در زندان شیبان در اهواز مرکز استان خوزستان این رو نشون می‌داد. حالا امروز سازمان عفو بین الملل میگوید که احتمالاً در جریان اون درگیری ها و نارامی ها 36 تن از زندانیان کشته شدند. دلیل اعتراضات در اون زمان عدم رسیدگی های پزشکی و عدم رعایت بهداشت و بیم زندانی ها از این بود که به بیماری کووید 19 مبتلا بشند. رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل از طریق اسکایپ همراه ماست تا بیشتر بپردازیم به این بیانیه تازه سازمان عفو بین الملل و این خبر که چیزی نزدیک به 36 تن از زندانیان توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. خانم بحرینی سلام میکنم به شما، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر.
با سلام شما و شنوندگان عزیز.
خانم بحرینی اگر میشه توضیحات بیشتری بدید در رابطه با یافته های سازمان عفو بین الملل از کشته شدن این 36 زندانی.
اطلاعاتی که به دست عفو بین الملل رسیده هولناک و نگران کننده است و بیم اون میره که حدود 36 زندانی در زندانهای مختلف در ایران به خاطر استفاده غیرقانونی نیروهای امنیتی از روشهای سرکوب مرگبار کشته شده باشند. در روزهای اخیر دست کم در 8 زندان در نقاط مختلف کشور زندانیان به خاطر ترس از شیوع کرونا و کوتاهی مقامات در حفظ جان سلامت اونها دست به اعتراض زدن. این اعتراضات با واکنش مرگبار ماموران زندان و نیروهای امنیتی روبرو شده. در زندانهای شیبان و سپیدار در اهواز بیم اون میره که تعداد کشته شدگان به 35 نفر برسه و در زندان میاندوآب هم دست کم 1 زندانی که اتفاقا در زمان محکومیت به اعدام زیر 18 سال سن داشته و کودک بوده در اثر ضرب و شتم نیروهای امنیتی کشته شده.
خانم بحرینی در گزارش شما ذکر شده که روش‌های مختلفی رو نیروهای امنیتی به کار بردن، مثل پرتاب گاز اشک‌آور یا استفاده از آمونیوم اگر اشتباه نکنم. میشه توضیحات بیشتری در این رابطه بدید که چه ابزارهایی استفاده شده و چطور این افراد کشته شدند؟
بر اساس اطلاعات ما در زندان سپیدار در اهواز نیروهای امنیتی و مأمورین زندان از گاز اشک‌آور و همینطور سلاح گرم استفاده کردند و در این زندان باعث مجروح شدن تعداد بسیاری از زندانیان و کشته شدن احتمالاً 15 نفر شدند. یکی از بستگان این کشته شدگان به عفو بین الملل گفته که مقامات در هنگام تحویل جنازه ادعا کردند که مرگ این زندانی بر اثر استفاده از استعمال مواد مخدر بوده، در حالی که به گفته خانواده این جان باخته این زندانی هیچ وقت از مواد مخدر استفاده نمی کرده و خانواده گمان می کنه که مرگ او بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور در جریان اعتراضات بوده. در زندان شیبان اهواز اینطور گزارش شده که کسانی که متهم به شرکت در اعتراضات بودند رو ماموران بعد از سرکوب اعتراضات برهنه کردند و در حیات زندان مورد ضرب و شتم قرار دادند و گزارش ها حاکی از جان باختن حدود 20 زندانی در زندان شیبان اهواز. تعدادی از این زندانیان از جمله یک زندانی عقیدتی به نام محمد علی عموری که از فعالان حقوق اقلیت هاست هم از زندان شیبان به مکان نامعلومی منتقل شدند و در وضعیت قطع کامل ارتباط با دنیا بیرون به سر میبرند و عفو بین الملل نگرانی که این زندانیان در واقع ناپدید شده در معرض شکنجه بیشتر از سوی نیروهای امنیتی باشند.
خانم بحرینی آیا عفو بین الملل اطلاع داره از این که در روز 12 فروردین در به عنوان مثال زندانهای سپیدار و شیبان در اهواز آشوبی رخ داده باشه و این افراد در واکنش نیروهای امنیتی کشته شدند یا نه درگیری از همون ابتدا درگیری بین زندانیان بوده و نیروهای امنیتی؟
به گفته خود مقامات در روزهای 11 و 12 فروردین در زندان سپیدار و زندان شیبان اعتراضاتی صورت گرفته که نهایتاً به خشونت منتهی شده و فرمانده نیروی انتظامی در استان خوزستان ادعا کرده که برخی از زندانیان به آتش زدن سطح‌های زباله اقدام کردند و برای سرکوب نیروهای نیروهای سپاه پاسداران و بسیج وارد عمل شدند. این نکته رو باید گفت که مسئولین زندان موظف به حفاظت از جان و سلامت زندانیان هستند و تحت هیچ شرایطی مجاز نیستند که از سلاح گرم علیه زندانیان بی سلاح استفاده بکنند و این واقعا دردناک و هولناکه که به جای رسیدگی به مطالبات مشروع زندانیان، حفاظت از جان و سلامت اونها، مقامات ایرانی یک بار دیگه برای خاموش کردن صدای اعتراض دست به کشتار انسانهای بی سلاح زدن و باید فوراً در مورد این موارد شکنجه و کشتار در زندانهای ایران تحقیقات مستقل صورت بگیره. مسئولان حکومتی باید به نیروهای امنیتی و مأمورین زندان دستور بدن که استفاده از قوه قهریه مرگبار و غیرقانونی رو علیه زندانیان متوقف بکنن و از مجازات کردن زندانیانی که نگران سلامتی خودشون هستن در واقع خودداری بکنن.
خانم بحرینی، از ابتدای شیوع ویروس کرونا بسیاری در رابطه با وضعیت زندانیان در مجموع و زندانیان سیاسی در شکل خاصش هشدار دادند و در حالا دست به اعتصاب قضا زدن، نظیر خانم نسرین ستوده، و وقایع بسیاری در این رابطه ما تحولات بسیاری شاهد بودیم. آیا عفو بین‌الملل اطلاعاتی در مورد نحوه شیوع این ویروس در زندان‌ها یا آمار احتمالی جانباختگان داره یا نه؟
عفو بین‌الملل آمار و اطلاعات دقیقی در این زمینه نداره، ولی گزارشاتی که باقی سازمان‌ها منتشر کردن نشون میده که دست کم در 8 زندان در نقاط مختلف کشور نگرانی از آلودگی زندان‌ها به ویروس کرونا در حدی بوده که باعث شده زندانیان دست به اعتراض بزنن و این اعتراضات توسط مأمورین به شکل خشونت‌آمیزی سرکوب شده. عفو بین‌الملل از مقامات ایرانی درخواست کرده که همه زندانیان عقیدتی رو که هیچ وقت نباید از ابتدا زندانی می‌شد و در این شرایط بحرانی بیدرنگ و بدون قید و شرط آزاد بکنن و همینطور درخواست کرده که کسانی که در انتظار محاکمه هستن و همینطور زندانیانی که به دلیل سنشون یا بیماریشون آسیب پذیر هستن رو هم آزاد کنن.
خیلی متشکرم. رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل بود درباره بیانیه این سازمان. اما در خبر دیگری گفته شده که برنی سندرز از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کناره‌گیری کرد. جزئیات رو بشنوید از همکارم کیانوش فرید.
سناتور برنی سندرز که در هفته‌های نخست رقابت‌های داخلی دموکرات‌ها برای تعیین نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیشتاز بود، سرانجام روز چهارشنبه 20 فروردین از این رقابت‌ها کناره گرفت تا جو بایدن، معاون سابق رئیس جمهور ایالات متحده، نامزد تقریبا قطعی دموکرات ها شود. برنی سندرز 78 ساله انتخابات امسال درون حزبی دموکرات ها را با پیشتازی نسبت به دیگر نامزدها آغاز کرد، اما پس از آنکه چندین نامزد به نفع جو بایدن انصراف دادند، در چند ایالت تعیین کننده او از رقیبش جو بایدن عقب افتاد. سناتور سندرز که با شعار بیمه همگانی رایگان برای همه و بخشودگی وام‌های تحصیلی توانسته بود بین جوانان آمریکایی محبوبیت بسیاری کسب کند، به دنبال شکست‌های اخیر خود تحت فشار افکار عمومی برای کناره‌گیری از این رقابت‌ها قرار گرفته بود تا جو بایدن در انتخابات ماه نوامبر رقیب دونالد ترامپ شود. برنی سندرز توقف کارزار انتخاباتی خود را در یک سخنرانی اینترنتی برای هوادارانش اعلام کرد.
I wish I could give you better news, but I think you know the truth. And that is that we are now some 300 delegates behind Vice President Biden and the path toward victory is virtually impossible.
او گفت دوست داشتم می توانستم حامل خبر بهتری باشم، اما فکر کنم خودتان از واقعیت خبر دارید. ما 300 امتیاز از آقای بایدن عقب هستیم و مسیر به سمت پیروزی غیر ممکن است. برنی سندرز که این تصمیم را سخت و دردناک خواند، تأکید کرد که تلاشش برای عدالت اما ادامه خواهد داشت. آقای سندرز که خود را سوسیال دموکرات می‌داند، برای انتخابات ریاست جمهوری 4 سال قبل آمریکا نیز خود را کاندید کرده بود، اما در رقابت‌های داخلی به هیلاری کلینتون باخت. کناره‌گیری سندرز همچنین واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را به دنبال داشت که در توییتی طعنه‌آمیز سناتور الیزابت وارن را مسبب شکست سندرز دانسته است. خانم وارن برنامه‌های تقریباً شبیه برنامه‌های سندرز داشت، اما در حالی که نامزدهای میانه روی دموکرات به نفع بایدن کنارگیری کردند، او همچنان در رقابت‌های موسوم به سه‌شنبه بزرگ که تکلیف 14 ایالت مشخص می‌شد شرکت کرد و شکست خورد. ترامپ همزمان عدم کنارگیری خانم وارن را دلیل باخت سندرز عنوان کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در صفحه توییتر خود کنارگیری سندرز را نتیجه خواست کمیته ملی دموکرات‌ها دانست و ضمن مقایسه با انتخابات دوره قبلی از هواداران سندرز خواست که در انتخابات امسال به جمهوری خواهان بپیوندند.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید درباره کنارگیری برنی سندرز از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا. اما در انتهای مجله بعد از ظهر، زندگی زیر سایه کرونا، از پگاه بشنویم که چطور روزهای خود رو میگذرونه.
سلام به تمام هموطنان عزیزم در سراسر دنیا. من پگاه بنی هاشمی هستم و در لندن زندگی میکنم. الان حدود 2 هفته هستش که بریتانیا هم در شرایط قرنطینه به سر میبره. مدارس تعطیل شده، بچه‌ها کلاساشون رو از طریق آنلاین انجام میدن و این برنامه کلاسی که صبح‌ها سر همون ساعتی که باید برن مدرسه کلاس آنلاینشون شروع میشه و بعد از ظهر همون ساعتی که مدرسه تعطیل میشه کلاس‌های آنلاین هم به اتمام میرسه. وقت ناهار و وقت استراحت هم دارن. منم که کارم کار حقوقی هست، از وقتی که دولت اعلام کرده کارامو از منزل انجام میدم. اگر موکلین من احتیاج داشته باشن، ما میتونیم از طریق اپلیکیشن هایی مثل زوم یا اسکایپ با هم دیگه صحبت کنیم، مسائلی اگر هست با هم دیگه مطرح کنیم و تمام مبادلات رو سعی میکنیم به جای نامه نگاری از طریق ایمیل و از طریق مکاتبات آنلاین انجام بدیم. قرنطینه در لندن هم روز به روز شکل جدیدتری به خودش میگیره. اوایلش که شروع شده بود فقط مشکل مواد بهداشتی یا دستمال کاغذی بود، ولی الان رفته رفته به فروشگاه ها که میری یا یه روز نون نیست، یه روز تخم مرغ نیست، یه روز شیر نیست. اما خب هر روزم میگن نیاز مادر اختراعه. ما هر روز سعی میکنیم که یه روش جدیدی رو پیدا کنیم برای اینکه کمتر نیاز داشته باشیم بریم از خونه بیرون و خودمون رو کمتر در معرض مبتلا شدن قرار بدیم. مثلا من چند روز پیش دیدم خب ما نمیتونیم نون تازه پیدا کنیم، در نتیجه اینی که من یه دستور نون خیلی ساده پیدا کردم از توی اینترنت و نون پختم. خیلی هم خوب بود، تجربه خوبی بود. فکر کردم که در این حال که این قرنطینه یه جورایی همه ما رو مجبور کرده که شرایط جدیدی رو بپذیریم و تغییر عادت هم هیچ وقت زیاد راحت نیست، اما بعضی چیزا هم توش به دست میاد که فکر بدی هم نیست.
ممنون که در مجله بعد از ظهر امروز من رو همراهی کردید.